این کسانی که دکانداری میکنن به این وسیله، اینا انسان میتوانه به طور قطع و یقین بگه اینها دروغگو هستن، مفتری هستن. از این آفت اعتقادی هم بایستی این عقیده روشن و تابناک رو دور نگه دار.
یکی دیگر از مدعیان مهدویت در شمال آفریقا احمد ابن عبدالله معروف به ابن محلی بود. وی فردی صوفی مسلک بود که در مراکش مریدان فراوانی گرد او جمع شدند. ابن محلی در حدود سال 1000 هجری قمری خود را مهدی منتظر خواند و از رؤسای قبایل خواست تا به سنت نبوی عمل کنند.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که می رود ز خیالم جمالت جلوه
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. ادامه این بحث را انشاءالله در برنامه بعد پی میگیریم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشاءالله که لحظه لحظه جمعه تان تا به این لحظه به کام بوده باشد و در ادامه هم با آرامش خاطر همچنان همراه رادیو دری باشین و در کنار عزیزانتان، دوستان و خانواده تان دل خوشی داشته باشین. با برنامه مختلف تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری، یعنی ساعت 7:55 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشاءالله که تا پایان همراهی گرم شما عزیزان داشته باشیم. شما دوستان عزیز و ارجمند همه روزه میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی ما را شنونده باشین از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز.
تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و شقی همیشه با هم میرسد. تو جوانی میرسد، غم بر سری غم میرسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد، به یکی صبر زیاد، به دیگری کم میرسد. مگر ای سنگی سبود، مسافری دیاری دور، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد، کو به کو نمیرسد، آدم به آدم میرسد. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند، ولی مرغی بختی ما روی هوا می شکند. قصه ها گل می کند، گل شاخه ها می شکند، دل و دل خانه ما جدا جدا می شکنن، ولی مرغی وقتی ما روی هوا می شکنن. تا جوانی می رسد، غم بر سری غم می رسد، رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد. به یکی صبر زیاد، به دیگری
شب از خستگی غافل آگاه می شود کلباری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها به زیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد فصلی پیری بهانه گیری میرسد ناسبوری پا با پای ناگذیری میرسد تا جوانی میرسد غم بر سری غم میرسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم میرسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم میرسد مگر ای سنگی صبور مسافری دیاری دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد.
اینجا مشهد است و شما عزیزان با رادیو دری همراه هستین. انشالله که لحظه های عصر جمعه تان دلنگیز باشد و در این لحظه هایتان ما را هم شریک کنین و شنونده رادیو دری باشین.
مهمان جمعه میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
ای مهربان با مهر خود با ما سخن کن، با خنده های یک گل زیبا سخن کن.
این جمعه هم مهمان احسان تو هستیم، با منطق باران همین حالا سخن کن.
به نام تو آغاز میکنیم ای خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
به همه سلام، به همه مهربانان، مهمانان عزیز برنامه مهمان جمعه خوش آمدین دوستان.
ما هم سلام میکنم با شما که امروز با حضور شما جمع ما تکمیل شده و با هم در صمیمیت این لحظه های خوب و زیبا صفا و مهربانی را معنا میکنیم.
خب حتما مشتاق هستین که بدانین موضوع این هفته مهمان جمعه چی است؟
بله، امروز میخواییم درباره یک موضوع خیلی خیلی مهم حرف بزنیم، موضوعی که همه درگیرش هستیم.
بله، اگه موافق باشین در برنامه امروز از رزق و روزی حلال و تأثیراتش در خانواده صحبت کنیم.
پس شما هم برنامه خودتان یاری کنین با این دو شماره
0794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 هم در ایران.
ما هم گفتیم که شیمی میدر قنچایی بخری، مهمون داری یادت نره، زود بیا.
میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
مهمان من باش و ترانه سر کن با من از این سپار از روشنی، اومدی با یک گل سرخ با من تو رویا قدم میزنی. مهمون من با
برنامه شاد و متنوع.
جان پدر، تو از این قضیه خود و کسی چیزی نگفتی.
چرا؟ گفتم پدر جان.
دوستان عزیز، خواهر گرامی را برای همصحبتی گفتگوی امروز خود در شهر هرات دارم. در
امروز با آموزش قربان شوم در خدمت شما.
من دکتر آشنی هستم، کارشناس برنامه.
30 دقیقه شاد و شوریدنی. همه ای ما و شما که تلاش میکنیم با دنبال یک چیز هستیم، ای که نان حلال سر دسترخوان و سفره ایمان ببریم.
بله، دستای پر از پینه و چهره های آفتاب سوخته پدرای ما و شما حکایت های بسیار شیرین بر ما قصه میکنن از چی؟ از چگونگی و دست آوردن رزق و روزی حلال که بر ما میارن.
بله، او زمانی که بسیاری از ما و شما خواب بودیم، کوچه ها با صدای گام های پدرای ما بیدار می شد و اونا می رفتن که یک لقمه نان حلال برای اهل و عیالشان به دست بیارن.
بله، اونا برکت روزی حلالشان با هیچ چیز دیگه عوض نمی کردن و نمی کنن. به همین خاطر در سر کار بسیار معتمد صاحب کارشان هستن و کارفرمای خودشان همیشه مطمئن می سازن که کارشان درست است.
میریم به شهر هرات و همراه میشیم با خانم شیما وفا، ببینیم که با مردم چه صحبت کرده.
با نام و یاد خدای مهربانی که صداقت، پاکی و یکرنگی را دوست داره، عزیزانه همراه و همکاران گرامی سلام های مرا پذیرا باشین، با امید این که ایام به کام شما باشد. در این گفتگو در خدمت یکی از همشهریان هراتی خود هستم که ابتدا برادر همصحبت ما خود معرفی میکنم.
با نام خدا جلیل احمد احمدی هستم، یک تن از دکانداران شهر هرات.
خیلی تشکر میکنم آقای احمدی که در گفتگوی ما با ما هم صحبت شدین. میخوایم از شما در نخست بشنویم که چی کاروبار میکنین، بیشتر برای شنونده های ما بگین و چند سال میشه که این دکان داریم.
دکان قلیم فروشی داریم، مدت 10 سال میشه و می کاروبار است.
آقای احمدی، ما میخوایم بیشتر روی کسب و کار حلال و تاثیرات از او بر زندگی و خانواده صحبت بکنیم. چقدر خوشحال هستین و چقدر راضی هستین از اینکه از رای حلال کسب رزق و روزی میکنین؟
از خداوند متعال بار با ما رزیم بزی کسب خوب بزی کار خوب که رزق روزی حلال داشته باشیم. اصلا در رزق روزی حلال همی که پیدانم پیدان که میکنه از رای حلال وجدان آدم آرامه، نه تأثیرات مثبت 100% داره به سر خانواده به سر اولادا. همی همی صبح که بدر میشه میام دم دکان همی شام که میریم همی اولادا ما چش برای ما هستم میبینم کنه به می دکانداری به می دگه هستیم به دگه رای نمیرم. اگر ما بالفعل مثل بعضی کسایی که هستم که مثال مدار میشم یا به طرف هر طرف دیگه میرم یا کارو برو دیگه میکنم، مثال دست به هر کار میزنم، همه اولاد خواه از اینا پیشه همی چیزی یاد میگیرم.
این که کسب و کار حلال داشته باشیم و قناعت داشته باشیم چقدر خیر و برکت میتونه در زندگی ما و در روزی ما داشته باشه آقای احمدی؟
خیر و برکت به قناعت کردن بیشتره. اگه ما خواسته باشیم یک چوک مال 100 ریپ بخوریم از اون چوک مال مثلا 500 ریپ بخوریم، همون تاشم دی میبینید دو چوک بیشتر فروخته میشه. اگه 100 ریپ یا 50 ریپ تاشم 10 چوک فروخته میشه، نه همون سعی میکنیم دو برابر میشه، سه برابر میشه، دیگه توان دیگه بیشتره.
جناب احمدی، چگونه ما میتونیم فرزندای خود رو با همین روش تربیه بکنیم تا در کسب درآمد همیشه به حلال بودن از او توجه بکنن و کاری نکنن که خدای نکرده در کسب و کار فریب و نیرنگ وجود داشته باشه و از رای غیر حلال خدای نکرده در آینده اونا بخواین که روزی پیدا بکنن؟
هر کس که میرد میتونه نصیحت بکنه فرزندا خور که میرا و میرا راستش میرا نشه، مثلا به مکتب اونا تشویق کنه، به همه کاری که اونا میکنن مثلا به بزین از اونا رمضان مریم نکنه، اونا به همون کارم تشویق بکنه. مثلا دکانداری هم میتونه آدم روزی 1 ساعت یا نیم ساعت گونه فارغ هستن همون جی کلانتر هم میشه میتونه او هم پیش خود رو بیاره همینجی ببینه واشنا میشه به کار برمه.
یعنی وقت فرزندا در کنار والدین رفتار نیک از اونا، رفتار شایسته پدر و مادر میبینن در اجتماع بین مردم یا در خانواده بین هم، میتونن که پدر و مادرها الگوی خوب و مناسب باشن برای فرزندای خود؟
100% یه خود چیز واضحه که میتونم برای فرزندا الگو باشم.
آقای احمدی، از بارگاه ایزد منان من آرزو میکنم که به کسب و کار شما و همه عزیزانی که زیاد زحمت میکشن رزق و روزی حلال کسب میکنن خیر و برکت آرزو میکنم و خیلی تشکر میکنم از اینکه با ما هم راه شدین هم صحبت شدین. برای شما باز هم سلامتی و وقت خوش آرزو میکنم.
از شما تشکر میکنم، تشکر از این برنامه خوب شما.
و ما خیلی سفارش شده خانم سنیان که
چی سفارش شده؟
مراقب لقمه های ما باشیم.
احسن
مراقب ای باشیم که چی میبریم سر دسترخان ما.
بله، یکی از سوالایی که ما شما از بعضی از مسئولایی که خیلی زندگیشون فربه شده میپرسیم، از کجا کردین؟ خب همین سوال از ما شما هم میشه پرسید، درست است؟
بله، شاید در جواب بگیم زحمت کشیدیم، عرق ریختیم، از لحظات شیرین زندگی زدیم، از بعضی از لذت‌ها زدیم تا لذت نان حلال را زیر دندان‌های ما احساس کنیم.
آفرین. و یکی ای که خیلی خوب است که همه کارهای آدم مشخص باشه و پیش چشمش باشه که چی کار کرده چی کاری نکرده.
بله.
بعضی اما به همی آسانی نمیتونن که در رابطه با کارهایی که انجام دادن جواب بتن. مثلا اون نانوایی که نصف از نانایش خمیر است، نصف دیگهش نانش سوخته، چطور میتونه بگه که رزق روزی ما از آبله دست ما دست آورده شده؟
بله بله. یا اون موتروانی که کرایه اضافی میگیره، یا او کارگری که تا چشم صاحب کار خدا دور میبینه از کار میزنه، یا او دکانداری که کم فروشی میکنه و یا میبینه که شرایط روزگار فرق کرده، اجناس خدا چند برابر سودا میکنه. اینا چطور میتونن ادعای بردن نان حلال سر سفره خدا داشته باشن؟ برازی که خانم سنیان،
بله؟
فقط ما و شما گپ نزده باشیم و برنامه برای شنونده های عزیز مهمان جمعه خسته کن تمام نشود، بریم به استدیوی دیگه.
بله بریم ببینیم که دوستای ما مسئله ما امروز بر ما چه حکایتی دارن.
بله.
بفرما ایام چای مزدار.
زنده باشی. خیلی چرا یک پیاله است؟ خودت چی؟
تو نوش جان کو، من میل ندارم.
خودت که میفهمی بدون تو چای مزه نمیتن. برام برات یک پیاله چای بیارم.
نه نه نه، خودم میارم، چرا تو بیاری؟
ببخشید یک لحظه، یک لحظه موبایلم صداش برآمد. بله، مهربانی کنن. و علیکم السلام. زنده باشی بیادر گل. بخشش باشه، نشناختم. قادر خان. خو قادر خان ها؟ خو امر و فرمایش قادر خان. درست ها. دوستی خودتان مشکل قانونی دارن. گفتم اصرار نکن، نمیشه بیا در قندم. این گپ ها چی مانا؟ خودتان مرا چی فرض کردن؟ خو دستتان خلاص، هر کار دلتان هست انجام بده. مامان خدا.
کی بود؟ چی میگفت ها؟ چرا اوقات تلخ شد؟
من اگه بفهم که نمبر موبایل مرا به این آدم کی دادم میفهم کتش چطور کنم.
چرا؟ اعصابت خراب نکو. میگم کی بود رفیق جان؟
مربوط به یک دوستی هم میشه، ایراد و مشکل قانونی داره.
خب
یک ماه مکمل است که روی اعصاب مست یادم.
خب گپشون چی است؟
دلشان است که من قانون زیر پای بانم. خب
یعنی اجرایی نداره؟
خدا شاهد است اگر راه میداشت من راهنمایی میکردم، کارشان اجرا میکردم. خب نمیشه.
خو اگه نمیشه حالی تلفن کرده چی میگه؟
بی شرم تلفن کرده به من پیشنهاد رشوت میتنی؟
خو حالی چقدر؟
شازیه
همی رقمی پرسان کردم، از خاطر کنجکاوی میگم.
دالک چشم سفید مرا تهدیدم کرد که اگه کار مرا اجرا نکنی بد میبینی. خب چی بگویم برش یادم؟
خو میگم رفیق جان حالی چی تو میشه؟
تو تشویش نکن. خو تو ترسیدی؟
یک وقت خودت آزار نتن، کارشان اجرا میکردی صدقه چاو.
شازیم؟ این گپا چی است؟
خب میفهمید.
خدا رحمت کنه پدر کلانم میگفت بچیم هوش کنی، لقمه حرام سر دسترخان زن اولادت نبری که نسل اندر نسل تاثیر میکنه. همیشه فرمایش امام حسین علیه السلام یاد میکرد.
کدام فرمایششان؟
روز عاشورا امام حسین علیه السلام بر لشکریان شام و کوفه بارها و بارها صحبت کردن، درسته؟
خب.
اونا را موعظه کردن ولی گپ امام سرشان تاثیر نکرد. باز امام فرمودن میفهمین چرا گپ ما که امامتان هستم نواسه پیامبرتان هستم سرتان تاثیر نمی کنن؟ به خاطری که شکمایتان از حرام پر شده.
رئوف جان ما به خودت افتخار میکنم که اقا به فکر هستی که نان حلال بر ما تهیه کنی. خدا به خودت سلامتی و نیرو بده.
زنده باشی، زنده باشی.
شاید هم یخ کرد.
خیر فرق نمی کنن، نمی مانن. خوب
از برنامه مهمان جمعه در خدمتتان هستیم دوست عزیز. تشکر که همچنان ماما هستیم.
بله، از رزق و روزی حلال با شما صحبت میکنیم. دانش امروز ثابت کرده که مواد غذایی پدر و مادرها تأثیرات فوق‌العاده در نسل بعدی و حتی نسل‌های بعدی میمانند.
بله.
امام صادق علیه السلام نیز فرمودند اثر کسب حرام در نسل آشکار میشه.
درست است. وقتی شکم از حرام پر میشه، گویا به چشم‌های آدم یک پرده زده میشه و آدمی نمیتونه حقیقت را متوجه شوه. به همین خاطر بعضی وقتا دیده میشه که شخصی حتی آبروی خود و خانوادش خدای نخواسته میره یا از آبروی خودش میگذره، اما یک ذره از خواهش‌هایی که خودش به او فکر میکنه نمیگذره.
بله دقیقاً. قصه های زیادی را نقل میکنن خانم حسینیان از اینکه بعضی از فرزندان چطور والدین خود دچار مشکلات ساختن و اونا را در یک گرفتاری شامل کردن که نه رای پیش دارن نه راه پس. وقت دنبال علتش رفتن، دیدن که یک جای ذره از مال حرام وارد مال ای پدر و مادر شده.
بله، چقدر احساس وقتی که میبینیم یک ذره اینقدر تأثیر داره. باید ببینیم که وای به حال اونایی که اصلا هیچ ترسی از خوردن مال حرام دیگران، مال یتیم خدای نخواسته و مال بیت المال ندارن و همین قسم برشان مثل قند و قروت است و نوش جان میکنن.
بله بله.
شما مهمان جمعه هستین، یعنی مهمان
بله مهمان جمعه هستین. بله. دسترخوان مهمان جمعه هوار هست دوستای عزیز، ان شاء الله که دور هم لذت ببریم.
دسترخوان پر از آیتم است.
بله بله بله. چی مزمت دادم یالی؟
امیالی یک آهنگ بسیار شاد و مقبول. چطور؟
بله چرا نه.
شد کس را از تو مراده، بار گرانی تو، بار گرانی، بار گرانی تو، بار گرانی. دنیای فانی دل بت ندهم ای دنیای فانی، هرچی که بادا با الله تو دانی، هرچی که بادا با الله تو دانی. نه نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده. بار گرانی تو، بار گرانی، بار گرانی تو، بار گرانی. دنیای فانی دل بت ندهم ای دنیای فانی، هرچی که بادا با الله تو دانی، هرچی که بادا با الله تو دانی. گه غم آبی با خدا گه غم نانی، دنیای فانی گه غم آبی با خدا گه غم نانی. دنیای فانی دل بت ندهم ای دنیای فانی، هرچی که بادا با الله تو دانی، هرچی که بادا با الله تو دانی.
شما دوستای عزیز شنونده برنامه مهمان جمعه از رادیو دری هستین.
شما تلفن خدمت هم میگم که بر ما پیامک ارسال بکنید دوست عزیز یک بار دیگه، 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
از شنونده های گل ما رضا جان خاوری از کرج و شهر تهران تشکر میکنیم که پیامک روان کردن و از برنامه و از همکاران ما تشکری داشتن، و همچنان محمد خدادادی و دوستای عزیزشان از کارگاه خیاطی در مشهد که باز هم تشکری داشتن از برنامه های رادیو دری و بخصوص برنامه مهمان جمعه، و خانم میترا حیدری از غزنی. پیامک های شما با دست ما رسید، یک جهان سپاس.
تشکر میکنیم. خالب مفهوم میکنم که صحبت های سرکار خانم آسمیر هم بشنویم.
بله چرا نی؟
بشنوین، ما هستیم همچنان.
بله.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنونده های عزیز. دکتر آسمی هستم، کارشناس برنامه و روانشناس. موضوع برنامه امروزتون کار و کسب حلال و حرام و نقش اون در زندگیه. دوستان دقت کردید؟ شما همیشه دو نقش در زندگی و در جامعه دارید. یک مصرف کننده، دو تولید کننده. حتی زمانی که شما تولید کننده نیستید ولی مصرف کننده هستید. اصلی ترین بخش زندگی هامون کسب و معیشت و درآمدمونه. حتی کسی که مستقیما تولید کننده نباشه بازم نقش مهمی رو داره، مثلا مدیریت منابع رو، مدیریت درآمد خانواده رو. مثل خانم خانه‌دار یا فرد بیکاری که مستقیما درآمد نداره ولی نوع مصرفش میتونه بسیار مؤثر باشه در معیشت و اقتصاد همسرش یا جامعه. اینکه کسب حلال از شمشیر زدن در راه خدا هم سخت در معرفی شده، هم دست نیافتنی تر، هم پر اجر و پاداش تر و هم مؤثر تر. رفتارهایی که حلیت معیشت شما رو زیر سوال میبره ایناست. رفتارهایی مثل قش در معامله، عدم صداقت و صراحت، درآمد بدون زحمت و تلاش، اجحاف و ظلم به حقوق افراد، تنبلی و کمکاری و نظایر اینها باعث میشه کسب ما از شمول حلال خارج بشه و تأثیراتی تو زندگی، رشد، معنویت، آینده و فرزندامون بذاره. مثلا اگر به حلال بودن معیشت توجه نکنیم، طبق روایات نگرانی ها، بیماری ها، بیبرکتی ها، گرفتاری های جدید، ناخشنودی پروردگار، کاهش نزولات آسمانی و برکات زمین زندگیمون رو احاطه خواهد کرد. امیدوارم پروردگار توفیق کسب مال حلال و عقل و درایت کافی بابت مصرف صحیح اونو به هممون عنایت کنه. روز بخیر، خدا نگهدار.
میگن در گذشته وقت زنی باردار شد دوستای عزیز خیلی مراقبت میشد که به همه جا نره یا هر چیزی را نخوره و سر دسترخان هر کسی هم نشینه.
دلیلش رو میفهمین چی است؟ دلیلش این است که توجه داشتن به اینکه غذا بر جنین و احوالات روحی او تاثیر میگذاره در آینده کودکی که به دنیا میآید.
بله بله، اما هرچی پیشتر آمدیم و مدرنتر شدیم، این تو مسائل در بین خانواده ها کمرنگتر شده خانم سینیان.
بله.
و شاید بعضی از ما ای احساس را داریم که با پیشرفت بشر دیگه توجه به حرام و حلال معنا نداره
و شاید بگویم که این حرفا حرفای بسیار قدیمی شده دیگه.
بله. بهش
توجه نمیکنن. بعضی دیگه هم میگن شاید بگن که مثلا فلانی که رعایت نمیکنه چرا ما باید او را رعایت بکنیم؟
بله، ما در یک زمان زندگی میکنیم که رعایت مسائل حرام و حلال خیلی سخت شده.
درست.
به همین خاطر مراقبت شدیدتری لازم هست.
درست. اما قسم که بعضی وقتها ناخواسته کامپیوتر ما ویروسی میشه و منشأ او را ما متوجه نیستیم، زندگی ما هم با لقمه های حرام ویروسی میشه.
بله.
و منشأش مشخص نیست.
دقیقاً.
تا این ویروس وارد زندگی ما نشده و زندگی ما را دچار مشکل نساخته، خوب است که یک ذره مراقبت بیشتری داشته.
بله بله. خانم سنیان، ما و شما حرف زدیم، گزارش بله. شیما و وفا را از ایراد داشتیم، همکاران ممثل ما هم نقششان را بازی کردن.
بله.
و یک آهنگ مقبول هم شنیدیم. مال کیا مونده که در خدمتشان نباشیم؟
در خدمتشان نباشیم یا
باشیم؟ نبودیم تا حالی.
نبودیم. خب ما فکر میکنم این سوال رو پرسان بکنیم که چی بخورن. اینقدر میگه رزق و روزی حلال باشه، سر در سر خان غذای حلال بیاریم که سر زندگی ما، سر اولاد خانواده تاثیر میگذاره.
خب
چی بخورم؟ این همین سوال از خانم فرشته جان خالقی پرسان بکنیم که چی پخته کردیم، ما چی بخوریم در برنامه.
خانم خالقی هنوز نقششون رو بازی نکردن. بله، در برنامه مهمان جمعه.
بله، بریم ببینیم که چی پخته میکنن برام.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش لونگ در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: سینه مرغ 1 عدد، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، روغن 1 ملاقه متوسط، قروت ثابیده شده 1 پیمانه، سیر تکانده شده 1 قاشق چایخوری. طرز تهیه: سینی مرغ میشوییم و به اندازه دلخواه تیکه تیکه میکنیم. دیگه مناسب را روی حرارت میمانیم. روغن اضافه میکنیم تا داغ شود. روغن که داغ شد، پیازهایی را که از قبل نگینی کردیم اضافه میکنیم تا طلایی رنگ شود. بعدن مرغ اضافه میکنیم و خوب سرخ میکنیم. حالا زردچوبه و مرچ سیاه را می‌ریزیم، خوب هم می‌زنیم تا مواد با هم مخلوط شود. سیر تکانده شده را در این مرحله می‌ندازیم و مقدار بسیار کم آب می‌ریزیم تا گوشت مرغ ما پخته شود. مرغ که پخته شد و قورمه ما سر روغن آمد، نوبت قرود ثابیده شده است که بندازیم. قرود اضافه می‌کنیم و به مدت 3 الی 4 دقیقه با حرارت بسیار ملایم دم میکنیم که قرود بریده نشوه. خب حالا لونگ ما آماده است. البته بگویم که لونگ میتونین با چلو سفید و هم میتونین با نان به عنوان قورمه استفاده کنین. امیدوارستم شما عزیزانم این قورمه خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم. تشکر که با ما بودید و یار بودید و همراه و همسفر امروز ما.
بله دوستای عزیز، با ما که واقعا خوش گذشت. خدا کنه که برای شما هم خوش گذشته باشه. در برنامه مهمان جمعه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بچه کسی یک شام
چه درخت فروری خوشگوفت شد جانم دامنی گلدار بر چه کسی افشانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورهنم چونی پرور تا سحر میمانم ورهنم چونی پرور تا سحر میمانم لا 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 هر میان مهتاب در خاموشی شب هم چو کوه پا بر جا سر به بدان
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیمتون میکنم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر حزب اسلامی افغانستان در واکنش به حمله انتحاری به دفتر این حزب در کابل گفت که مهاجمان لباس زنانه و واسکت انفجاری پوشیده بودند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بعد از حمله انتحاری به مسجد ایمان در دفتر مرکزی این حزب در کابل در یک پیام ویدیویی گفت که حمله کنندگان با لباس زنانه وارد محل اقامت او شدند و واسکت انفجاری پوشیده بودند. حکمتیار افسوده است که مهاجمان پس از ورود به مردم تیراندازی کردند که در نتیجه یک نفر از افراد او کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. رهبر حزب اسلامی گفته هر دو حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف کشته شدند و به خود او آسیبی نرسیده است. حکمتیار گفته است که به مبارزه خود ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان از سوءقصد به جان رئیس نمایندگی پاکستان در کابل خبر داد. افراد مسلح امروز از ساختمان اطراف سفارت پاکستان در کابل به سوی این نهاد دیپلماتیک تیراندازی کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در واکنش به این تیراندازی در حساب توییتر خود نوشت: من تلاش رذیلانه ترور رئیس نمایندگی ما در کابل را به شدت محکوم میکنم. درود بر نگهبان شجاع که برای نجات جان نماینده ما در برابر گلوله قرار گرفت. برای بهبودی عاجل این نگهبان دعا میکنیم. شریف تحقیقات فوری و توقیف عاملان این حادثه شنیع را خواستار شد. رسانه‌های پاکستان به نقل از منابع طالبان گزارش دادند که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل هدف فیر چند مرمی از یک ساختمان نزدیک به سفارت قرار گرفت. گفته می‌شود در این حادثه نگهبان سفیر پاکستان به شدت زخمی شده است. عبیدالرحمن نظامانی حدود یک ماه قبل جانشین منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل شد. بررسی‌های مؤسسه نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت تقریباً تمامی نفوس افغانستان در رنج و عذاب به سر می‌برند. مؤسسه گالوب بررسی‌های خود در چندین بخش تا شام دیشب منتشر کرد. در این گزارش آمده است که پس از تسلط طالبان رنج و عذاب در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و مردم این کشور به طور کامل امید خود را به آینده از دست دادند. مؤسسه گالوب وضعیت مردم افغانستان در سالهای 2021 و 2022 را مقایسه کرده و نوشته که 98% زنان و 97% مردان در سال 2022 زندگی خود را به اندازه ضعیف ارزیابی می‌کنند که رنج تلقی می‌شود. به گفته این مؤسسه بیشترین افزایش رنج در سال گذشته در میان مردان بوده است. این آمار افزایش 4% را در سال جاری نشان می‌دهد. بر اساس گزارش گالوب از هر 4 تن یک تن زندگی خود را تمام شده می‌داند. نتایج این بررسی در حالی منتشر می‌شود که اوچا در گزارش تازه گفته است که در سال 2023 بیش از 20 میلیون انسان با گرسنگی و 6 میلیون دیگر با قحطی روبرو خواهند شد. بر بنیاد تصمیم وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در ولایات سردسیر تا 15 اُحد تعطیل شدند. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که در فصل زمستان به دلیل نبود امکانات درس ها به صورت حضوری تدریس نمی شود و ادامه آن به صورت آنلاین باعث کاهش کیفیت سیستم آموزشی می گردد. از این رو به گفته او دانشگاه ها در مناطق سردسیر از روز پنجشنبه 10 قوس تعطیل شده و درس های ادامه سمستر های بعدی به تاریخ 15 اُحد 1401 شروع می شود. به گفته تقی درس های دانشگاه ها در مناطق گرمسیر ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی همچنین گفته است که دانشجویان جدید که تاکنون ثبت نام نکردند تا 30 قوس فرصت دارند که ثبت نام کنند. شورای علمای شیعه افغانستان در واکنش به انفجار مرگبار اخیر در یک مکتب دینی در سمنگان تاکید کرد که حکومت باید امنیت به ویژه امنیت مراکز دینی و تحصیلی را تامین کند. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه انفجار مرگبار در مکتب الجهادی سمنگان را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که شورای علمای شیعه افغانستان ضمن تقبیح شدید این جنایت هولناک بار دیگر تاکید می‌کند تأمین امنیت به طور عام و امنیت مراکز دینی و تحصیلی به طور خاص از وجایب حکومت می باشد و انتظار می رود مقامات امنیتی در این راستا اقدامات موثرتری را داشته باشند. ظهر روز چهارشنبه 9 قوس نمازگزاران در مدرسه الجهادی در ساحه سرک بندر شهر ایبک ولایت سمنگان هدف انفجار نیرومندی قرار گرفتند. به گفته سید عثمان حمیدی رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان 19 شهید و 25 زخمی این حادثه به شفاخانه انتقال یافتند که اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان تسلیم داده شده و مجروحین تحت مراقبت قرار گرفتند. خطیب نماز جمعه تهران گفت دانشگاه هایی که با خون شهدا تأسیس شدند نمی توانند به انقلاب صدمه بزنند. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با گرامی داشت 16 قوس یا 7 دسامبر روز دانشجو به حرمت شکنی اخیر در برخی از دانشگاه ها اشاره کرد و افسود که دانشگاه ها با نام و خون شهدا تأسیس شدند. بنابراین چنین اتفاقاتی در آن به انقلاب ضربه ای نمی زند. خطیب نماز جمعه تهران گفت بعد از آن که آمریکایی ها همه امور کشور را از ارتش و فرهنگ تا روابط بین الملل و انتخاب نمایندگان را زیر سلطه خود گرفته بودند، جنبش دانشجویی بیرق اسلام را برافراشت و اینکه عده‌ای در چند حادثه حرمت دانشگاه را شکستند، چنین اتفاقاتی به انقلاب ضربه نمی‌زند، زیرا دانشگاه همواره زیر بیرق ولایت و به وظایف دانشجویی خود عمل می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با تبریک ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و گرامی داشت روز پرستار گفت حضرت زینب سلام الله علیها سخت‌ترین تهدیدها و بحران‌ها را به بهترین فرصت‌ها تبدیل کرد. حجت الاسلام صدیقی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران افسود که جمهوری اسلامی ایران 43 سال در برابر همه قدرت‌های شیطانی و استکباری با همه سوابق و تجارب و امکانات پیچیده و خطرآفرینی‌هایی که داشتند ایستادگی کرده است و آنها همواره شکست خوردند. حجت الاسلام صدیقی با تبریک روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس ماشین جنگی بسیها را به کلی ریشه‌کن کرد و تا امروز جبهه زنده پویا و روبه جلو بوده است. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت نیروی دریایی ارتش با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از آخرین دستاوردها و تجهیزات در اختیار خود و تجارب 8 سال دفاع مقدس در عمق دریاها حضور دائمی و شبانه روزی دارد و در حال اجرای مأموریت است. دریادار ایرانی تأکید کرد دو ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همکنون هزاران کیلومتر دورتر از سرحدات آبی کشور در شمال اقیانوس هند و دریای سرخ و در مجاورت با دشمنان ایران اسکورت شناورهای تجاری و نفتکش را انجام می‌دهد تا مبادا دشمن توطئه ضد منافع و منابع مردم ایران داشته باشد. و وزارت امور خارجه آمریکا سران القاعده در شبه قاره هند و نیز طالبان پاکستان را تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با تایید این خبر مدعی شد که واشنگتن با استفاده از تمام ابزارها برای مبارزه با تروریسم متحد است که با تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان مقابله کند. بلینکن گفت که وزارت تحت امر وی 4 تن از اعضای گروهک تروریستی القاعده در شبه قاره هند و جنبش طالبان پاکستان را تحریم کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا به اسامی این افراد هیچ اشاره‌ای نکرده است. تحریم طالبان پاکستان پس از آن روی داد که انفجار سهمگین روز چهارشنبه شهر کویته در جنوب غرب پاکستان را لرزاند. این انفجار یک گزمه پلیس را هدف قرار داده بود. تحریک طالبان پاکستان در پیام مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. در روزهای اخیر تحریک طالبان پاکستان به آتش‌بس با دولت اسلام آباد پایان داد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز
هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز و وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم از برنامه رازهای زندگی. همونطور که در دو برنامه قبل گفتیم، نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر جهان بینی توحیدی است، به این معنا که جهان از یک مشیت حکیمانه پدید آمده و نظام هستی بر اساس خیر و رحمت و رسانیدن موجودات به کمالات شایسته آنها استوار است. اگر تربیت و اصول اخلاقی بر پایه دین و اعتقادات مذهبی باشد، سرسلسله تمام فعالیت‌های تربیتی خداوند مهربان خواهد بود. و اینک ادامه بحث. عزیزان، یکی از نکات مهم در عمل به اصول اخلاقی این است که این اصول موجب کرامت و بزرگواری انسان می شود. انسان ها از آنجا که فطرتاً تمایل به خوبی ها و نیکی ها دارند، نیکوکاران و صالحان را ستایش می کنند. مسلماً انسان های با اخلاق در جامعه از کرامت و احترام زیاد برخوردار هستند. به همین دلیل در رابطه با این موضوع از حضرت امام علی علیه السلام مطلبی را انتخاب کردیم که ایشان می فرمایند: اگر ما نه امید به بهشت داشتیم و نه ترسی از دوزخ، نه ثوابی وجود داشت و نه عقابی. عقلا شایسته و وظیفه ماست که در طلب مکارم اخلاق و صفاتی باشیم که موجب کرامت و بزرگواری است، زیرا این صفات است که انسان را به کامیابی می رساند. دوستای عزیز، در تعالیم عالیه اسلام مراعات اخلاق نیک و حسن خلق از مبانی اصلی و جدی تعلیم و تربیت تلقی می شود و رعایت نکردن آن نوعی نقص در دینداری فرد محسوب می شود. اسلام با شعاع نگرش عمیق و گسترده موازینی را برای جامعه بشری مطرح می کند و ظرافت های اخلاقی را مد نظر قرار می دهد که بسیار جای قابل تعمق و تأمل هست. تعالیم اسلام از همان دوران ظهور و بروز بر پایه برابری و مساوات بین مردم بنا نهاده شده و برتری فقط بر حسب تقوا می باشد. به همین دلیل رنگ پوست آدم ها، نژادشان و یا پست و مقام و منصب در تعیین حقوق و وظایف اخلاقی دخالتی ندارند. خداوند راه رسیدن به کمال و سعادت حقیقی و نهایی انسان را در سایه اعمال اختیاری و در گروه عمل صالح می داند. از این رو هر عملی که تأمین کننده سعادت آدمی باشد از نظر اسلام نیکو و پسندیده و هر فعل و عملی که انسان را از این هدف دور سازد زشت و رذیلت اخلاقی محسوب می شود.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب میکنم به صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
یکی از راههایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول. این قوی ترین عامل اصلاح اخلاقه و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. ماشین که راه نرفت آدم زود نمیبره تعمیر کنه، بنزین داره نداره، بعد بنزین نداره روشن نمیشه. عامل بعدی این استش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد، مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتش رو میبینه و اون دنیا میبینه، توبه هم حتی بکنه بعضی از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این استش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این استش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگری رو هم بگم چون اون هم فوق‌العاده‌ای داره، اونم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابو ترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه میکنید، یه دفعه میبینید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده. دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدمهای خوب، فرمود کون و مع الصادقین، با آدمای راستگو زیاد نشست و برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه. و اساساً جدا از این که آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه باید گفت که رعایت اصول اخلاقی در جامعه چنان اهمیت دارد که نه تنها به بهبود روابط اجتماعی کمک می کند، بلکه سلامت جسم و روح انسان ها را نیز تضمین می کند. می دانیم که بسیاری از بیماری ها منشأ روانی دارند، چون این بیماری هایی از عمر کم می کند و مرگ را نزدیک می کند، ولی اخلاق نیکو بیماری های روحی را از بین می برد و در نتیجه از برخی مرگ های زود هنگام جلوگیری کرده و بر نشاط و تراوت جسم انسان می افزاید. از همین روز که امام صادق علیه السلام می فرماید نیکوکاری و حسن خلق خانه ها را آباد می کند و بر عمرها می افزاید. بله دوستای عزیز، نقش اخلاق نیکو شایسته در محیط زندگی فردی و اجتماعی هر انسان بسان خورشیدی تابان است که تراوت و شادابی را برای فرد و جامعه برمغان می آورد و بستر صفا، صداقت، محبت و اخوت و برادری را برای زیستن می گستراند تا همگان در فضای صمیمی زندگی بکنند. در سایه محبت اتحاد و پیوند اجتماعی محکمتر می شود و با استحکام پیوند اجتماعی افراد جامعه با همکاری همدیگر به آباد کردن محیط می پردازند. امام علی علیه السلام می‌فرماید حسن خلق و اخلاق پسندیده سبب جلب محبت خدا و خلق و منشأ مروت و فتوت و مردانگی است. دوستان، هر عمل اخلاقی ترکیبی از بینش اخلاقی، دانش اخلاقی و سعی و کوشش اخلاقی است. هر کدام از این ارکان وجود نداشته باشند، تربیت اخلاقی حاصل نمی شود. عقاید و اندیشه های شرک‌آلود، عدم آشنایی با قوانین و احکام و دستورات الهی، نداشتن چشم‌انداز روشن در زندگی فردی و اجتماعی، حاکمیت غرایز حیوانی و دوست داشتن جاه و مقام و ثروت و قدرت و خشم و شهوت از موانع بزرگ پیشرفت اخلاقی در انسان هست. غفلت از مبدأ و مقصد زندگی و ناآگاهی از رهنمودهای انبیا و اولیای الهی از دیگر موانع پیشرفت اخلاقی است. گاهی اوقات نیز ضعف اراده و توان تصمیم گیری انسان را در عمل بر رهنمودهای اخلاقی دچار مشکل می سازد. دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه شنونده بودید یک جان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همینجا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.